الله الرحمن الرحیم. عزیزان مستحضر هستید، تمام انسان ها به صورت فطری دنبال یه راهی میگردن که به یه کمالی برسن و آرمان و هدف هر کسی هم با کسی دیگه فرق میکنه. عده‌ای دنبال این هستن که خودشونو وصل کنن به مراکز قدرت چون عشق قدرتن، بعضیا دنبال این هستن خودشونو وصل کنن به یه مرکز ثروت، بعضیا مراکز مثلا عیاشی و لذت. مثلا یکی آدم عیاشیه، خیلی عذر میخوام، شهوترانه، لذتجوه، آمار میگیره میگه آقا کدوم کشور مثلا فلان شهر اونجا مراکز عیاشی داره و کاباره داره و بساط گناه، خرج میکنه، بلیت میخره، وقت میذاره، خودشو به اون ور دنیا میرسه که مثلا یه چند دقیقه بخواد به لذتش برسه، که الان آمار هم دارید فراوونه و متاسفانه نگید به کسی، به بچه شیعه هم رسیده که آمار میگیرن و میرن برای اینکه حالا یه هفته ای ده روزی دنبال عیششون باشن، که اینم خودش میدونی سفر معصیته. کسی هم اگر اهل نماز باشه که نوعا نیستن باید نمازشون رو کامل بخونن چون سفرشون معصیت. بعضیا دنبال همچین مراکزی میگردن، بعضیا دنبال مراکز قدرتن، عشق قدرته، همش خودشون میخواد نزدیک کنه به افراد سیاسی، اصلا برنامه ریزی میکنه با فلانی رفاقت کنه چون فلانی مثلا محور قدرت فلان جناح سیاسیه، یواش یواش میشه جزء بادمجون دورقابچینای طرف، خودش هم بعدن شناخته بشه بعد از سفره مسائل سیاسی هم یه بهره ای ببره. دقت کنید دارم مثال میزنم، یه نکته مهم میخوام برسم. بعضی دنبال مراکز ثروتن، میگه آقا فلانی خیلی پولدار تاجره، همش دنبال یه راهی میگرده خودشو مثلا وصل کنه به اون تاجره که گفت یه سهمی هم آره به ما برسه این وسط. میکوشند مردمان هر کسی برای موضوعات مختلف برای اینکه به هدفشون برسن، اما برادر و خواهرها کسانی هم هستن در مسیر زندگی همه دغدغه‌شون و هم و غمشون اینه که یه جوری خودشون رو نزدیک به خدا بکنن و اصل ایمان هم همینه. اگه کسی از شما پرسید آقا ایمان یعنی چی، بگو ایمان یعنی همه دغدغه من این باشه که چیکار کنم از مقربین خدا بشم، از سوگلیای تو چشم خدا بشم. یکی الان دنبال مثلا اینه که مقرب فلان پادشاه باشه، فلان سلطان باشه، که این سلاطین از شما از ابتدای تاریخ نگاه کنید تو همین الان فرعونه مصر رو نگاه کنید، صدام رو نگاه کنید، خیلی های دیگه کجا رفتن، حتی پادشاهانی بودن فتوحات زیادی هم داشتن ولی الان هیچ حتی اسمی هم ازشون باقی نمونده چون سلطنت اینا مقطعیه و پوچه. انقدر سلاطین بودن تو تاریخ که الان میخوام براتون تعریف کنم باور کنید تا صبح طول میکشه، سلاطین و پادشاهانی بودن که با یه پشه مردن. مگه نمرود نبود؟ نمرود هم از کسانی که دای خدایی میکرد، یه پشه رفت تو بینیش، از بینی رفت تو مغزش، انقدر زد مرد. همه رئیس جمهورای دنیا جمع بشن الان نمیتونن یه مگس درست بکنن، فوقش هم درست کنن نمیتونن بهش روح بدن، روحو میخوان چیکار بکنن؟ قوی ترین آدمای دنیا از ترس مگس و پشه میرن تو پشه بند میخوابن، چون کل دنیا همینه دیگه. انقدر پادشاهانی بودن ادعا میکردن که ما نمیمیریم ولی نتونستن جلو اسرائیلو بگیرن. اصلا معروفه یکی از خلفای عباسی اسمش هادی بود، هادی خلیفه عباسی، یه دوست دختری داشت خیلی زیبا بود، خیلی خوشگل بود، بعد خیلی هم دوستش داشت. تو کتاب تاریخ خلفای عباسی اومده، این چیزی نیست مثلا حکایت، مثلا افسانه نیست، حقیقته. تو کتاب تاریخ خلفای عباسی داستان هادی رو آورده، به شدت عاشق دوست دخترش بود تا یه روزی به دوست دخترش گفت امشب خودمم و خودت، تمام نگهبونا رو هم بیرون کرد، به قول ما یه شبی خلوتی مهیا کرد و شربت گذاشت و شراب گذاشت و نمیدونم شیرینی گذاشت و به نگهبونا و مامورای دوربرش هم گفت امشب تا صبح حق ندارید کسی سراغ من بیان، حتی اگه تو شهر زلزلم اومد با خاک شهر ویران شد منو امشب نباید صدا بزنید، چون میخوام من باشم و او باشد و او باشد و بله من. خلاصه وسایل طرب رو مهیا کرد و خلاصه بعد مفصل است، حالا من میخوام توضیح بهتون بدم زمان میبره، فقط بهتون میگم سلطنه خودش بود و دوست دخترش. یه کاسه انگور هم جلوشون بود و یه دونه انگور براش گذاشت تو کام دوست دخترش، همیشه گذاشت تو دهن دوست دخترش، برگشت گفت ببین من با این سلطنت با این قدرت کی میتونه امشب عیش ما رو خراب کنه، کی میتونه با این همه ابهتی که دارم و تمام اطراف کاخم نمیدونم مامورا و سربازا و نگهبانا گفتم امشب زلزله اومد کسی نباید بزن من رو امشب به هم بزنه، هیچ کس نمیتونه بزن ما رو به هم بزنه. این یه حبه یه دونه انگور رو گذاشت تو دهن دوست دخترش، اون بنده خدا دختره بد بلعید بعد بلعید، همونجا رفت تو نای و مریش گیر کرد، همونجا التماس دعا سرفه کرد و مرد. این هادی خلیفه عباسی یک هفته کنار جنازش گریه میکرد، بدن بو گرفت، بو گنگ گرفت، فیسم جرات نمیکرد حرف بزنه. یک هفته اینقدر گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، تا خودش هم کنار اون جنازه مرد. یکی دنبال اینجور سلاطینه، با اون همه پادشاهانی که میگفتن خدمت شما عرض میشه که مرگ سراغ ما نمیاد، هم سراغ خودشون اومد، هم سراغ دوست دخترشون اومد، هم سراغ مامورا و بادمجون قارچیانشون. اما مؤمن دنبال قربت الله، دنبال با کسی رفاقت کنه که بقا داشته باشه، نه که ته داشته باشه. لذا اینجا این سوال پیش میاد که آقا عوامل قرب الله چیه؟ حالا چیکار کنیم به خدا برسیم؟ رفقا تو طول تاریخ خیلی اومدن پیشنهاداتی دادن آقا میخواید به خدا برسی این کار رو به این کار رو بکن، که همه برنامه هاشون خیلی عذر میخوام من ساده حرف میزنم، چرت از آب در اومد. چون بهترین برنامه رو برای رسیدن به خدا فقط 14 معصوم دادن و سلام. غیر 14 معصوم هر کسی هر حرفی زد، هر پیشنهادی داد برای رسیدن به خدا، راه گمراهی بود، راه گمراهی بود. که متاسفانه ما سراغ خیلی مکاتب میریم، سراغ خیلی دعانویسا میریم، سراغ خیلی نمیدونم مذاهب میریم غیر از فرمایش اهل بیت. لذا تو اول زیارت آل یاسین یه گلگی داره امام زمان، میگه بعضی از شیعیان ما نه در امر خدا تعقل میکنن نه از ما اهل بیت حرف شنوی دارن و حرف ما اهل بیت رو قبول نمیکنن. در نتیجه راه افسانه زدن. چون راه افسانه زدن چی شد؟ فرق مختلف درست شد، مکاتب مختلف درست شد. مثلا نمونه صوفیا که الان هم خیلی زیاد شدن و اینجوری سر تکون میدن و مثلا یه رقص سما دارن و آواز میخونن و اینا هم خوب ادعای مسلمانیشون میشه دیگه، ولی تصوف مشایخشون، گنده هاشون، شیخ هاشون، هر کدومشون اومدن یک راه گفتن برای رسیدن به خدا، یه راه مندرآوردی ابداع کردن. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم گروه ملامتیه از همین تصوف هست، من با گنده هاشون هم صحبت کردم تو اصفهان. گروه ملامتی از اسمشون مشخصه، ملامت، سرزنش، یه شعبه ای از صوفیان. اینا میگن آقا اگه میخوای به خدا برسی تظاهر به گناه کن، گناه نکن، گناه نکن، ولی بیا تظاهر به گناه کن، یعنی یه جور پیش مردم زندگی کن که مردم فکر کنن تو اصل گناهکاری. بعد مردم ملامتت میکنن، سرزنشت میکنن، چی بگم، سرکوبت میکنن، هم میگن خاک بر سرت، خاک بر سرت که گناهکاری، نفست شکسته میشه، غرورت از بین میره، به خدا میرسی. یه چیز من در آورد، یه چرت. و چقدر مرید دارن این ملامتی ها، میگن باید غرورت بشکنه. راهش چیه؟ راهش اینه که مردم بهت اهانت کنن، توبیخت کنن، نمیدونم خدمت شما عرض میشود که نفستو سرکوب بکنن. که بزرگشون یکی بود به نام قطب الدین حیدر خان، بهش میگفتن شیخ ملامتیه. خودش رفت ابروهاشو تراشید، فقط تصور کنید چه قیافه زشتی. مثل بعضیا هستن شیمی درمانی میکنن، خدا با ابرو از زهرا سراغ هیچ شیعه‌ای نیاره مرض سرطان رو. ابرو کلن میره، مژه ها میره، خودش هم اومد سیبیلاشو تراشید، ریشاش هم تراشید، کلش هم تراشید، مژه هاش هم کند. ببین چه قیافه اکبری کریهول منظری شده بود. مشروب نمیخورد، اما میومد جلوی مردم شربت سرخ رنگ میخورد که مردم فکر کنن که بله ایشون شراب خوره، که سرکوبش بکنن، توبیخش بکنن، بگن خاک بر سرت، مشروب خورد. تظاهر میکردن به گناه که غرورشون بشکنه به خدا برسن، در حالی که مخالف کلام اهل بیته. ائمه فرموده بودن آقا تظاهر به فسق هم حرامه، یعنی گناه نکنه ولی تظاهر کنی به گناه اونم خودش حرامه. این به عنوان مثال خدمتتون عرض کردم برادرها. از این راه ها زیاد بود و الان هم هست، الان هم هست. عارف میشستن برگشته به مردم گفته آقا برید تو خونه، در خونه رو ببندید، جواب سلام کسی هم ندید، فقط زش بگید. از این کلامی که اصلا کلا مخالف کلام اهل بیته. خب آقا خیلی حرف میزنی، راه تقرب به خدا پس چیه؟ من نباید بگم فدات شم، باید ببین اهل بیت و قرآن چی میگن. اهل بیت راههای فراوانی رو ذکر کردن، اما امشب به مناسبت شام شهادت امام سجده این جمله رو خدمتتون عرض میکنم. اهل بیت فرمودن یکی از پرنفوذترین و مؤثرترین راهها راه سجده است. راه سجده است که چیزی مقلی دست کم میگیریمش، کوتاه ساده کنارش رد میشیم. برادرها حکایت سجده خیلی عجیب و غریبه. شما میدونید در آغاز اسلام ملت عرب اون موقع و ملت نفهم تنبل بیار، تنبل بیار، اینا حلوسه نماز خوندن نداشتن که. اومدن پیش پیامبر گفتن یا رسول الله آقا قبول، اصلا ما ایمان آوردیم، مسلمون هم شدیم، فقط شما این نماز رو بردار. بابا کی حال داره روزی پنج نوبت بلند شه صبح؟ یه بنده خدایی میگفت نماز صبح چیزه، مردم آزاریه. میگفت صبح بعد بلند شی آب به صورت بزنی؟ جدی ها، میگفت حاجا مردم آزاری حق و ناس نیست، صبح مردم بلند کنی برن آب بزنن به صورتشون. حرفا گفتن یا رسول الله ما ایمان تو قبول میکنیم، اسلام تو قبول میکنیم، چاکرت هم هستی، فقط این نمازه رو حذف کن. قرآن میگه انها لکبیرتون، سنگین نماز، الا علی الخاشعین، الا آدمای خاشه، فقط برای اونا راحته، مگر برای بقیه مردم سخته. پیغمبرم محکم وایساد فرمود نه، به هیچ عنوان اصل دین همین نمازه. یه چند وقت این عربا رفتن اومدن گفتن آقا اصلا قبول، باشه نمازم قبول، سجده رو بردار. پیغمبر گفتن این سجده رو بردار. پیامبر فرمود اتفاقا بهترین وسیله ارتباط با خدا با همین سجده است. هر چقدر به پیغمبر گفتن حذفش کن، سجده رو دیلیت کن، پیغمبر قبول نکرد. فرمود نه نمیشه. چون میدونی برای آدم متکبر مشکل دیگه، بخواد اونم اون موقع، عربای اون موقع که میگم عربا، من اهل توهین به این جماعت نیستم، من مخلص همه عرب هستم، من منظورم عربای زمان جاهلیت، سواد دارید منظورمو میگیرید، به شدت مغرور، اصلا زنها رو قبول نداشتن، اصلا زن حق حرف زدن نداشت، انتخاب مالکیت و همسر یا حرف زدن موقع وقتی چیزی که داریم میگیم اون موقع جوک بود، اون موقع جوک بود که مثلا زن اصلا یه بخشی از ارث هم ببره، اون موقع اصلا جوک بود، زن اجازه نشد حرف بزنه، زن فقط کنیزی و سلام. این اسلام بود اومد به زن بها داد، به زن قدرت داد، به زن ارزش داد، برخلاف تبلیغاتی که سمپاشا که تو کل دنیا میکنن، میگن اسلام اومد زن رو چه کرد و چه کرد و چه کرد و آورد پایین و مقامشو، دقیقاً برعکس. خدمت شما عرض میشه بعد عربای اون موقع همه مغرور بودن، متکبر. حالا پیامبر اومده میگه این حرفا نیه، باید برید به خاک بیفتید. کجا؟ اونم پیشونیتون، بهترین عضو بدن، خوشگلترین، تو دیدترین که شما رو میبینه اونجا کنه صورت شماست دیگه، میگه همین پیشونیت بخواد به خاک بیفته. اینا هم خیلی اومدن سجده رو حذف کنن نتونستن. خب خیلی سخته برای آدم مغرور دیگه. الان یادم اومد زمان پهلوی یکی از فرمانده های ارتش زمان شاه، از اون گنده مثلا فرمانده هاشون اومده بود خدمت حضرت آیت الله بروجردی، اینجوری پاشو انداخته بود رو اون یکی پاش، خیلی عذر میخوام، با یالت قلدری نشسته بود. آیت الله سید حسین بروجردی اون مرجع زعیمش یه نگاه کرد، داد زد سرش، گفت مؤدب باش، مؤدب باش، پاتو جمع کن. طرف خیلی بهش برخورد، خودم مغرور اینجوری دیگه، مؤدب باش، دست نشستنه. میدونی چی عرض میکنم؟ مشکله، کلن الانم مشکله برای آدمایی که تمام هیبتشون، استیلشون از کبره، بگی آقا برو نماز بخون، سخته دیگه. اون موقع هم که همه مغرور، حالا بگی پیشانی به خاک بیفته. حالا نگاه نکنید من و شما مثلا نماز الحمدلله سر محبت اهل بیت نماز میخونیم و دوست داریم، اذیت نمیشیم. نگاه نکنید الان مادره داره نماز میخونه، بچه 2 سالش هم افتاده به سجده. اینا همش برکت اهل بیته. از شیعه بیا بیرون، از اسلام بیا بیرون، اصلا به کسی بگو خمشو بیفته رو خاک، میگه برو بابا خدا امواتو بیامرزه. به خاطر همین میگم ما مدیون اهل بیت هستیم. لذا پیغمبر قبول نکرد، فرمود بحث من نیست، قرآن داره میگه. قرآن میگه سجده کنید تا به خدا برسید، به خدا نزدیک بشید. سجده نماز واجب، سجده شکر، ما سجده های مختلفی داریم. و دوستان کسی باورش بشه بهترین دوست خداست، باورش بشه، اینقدر سجده هاشو طولانی میکنه، باور کن تا خسته بشه. اگه همینو کسی باورش بشه، بهترین رفیق خداست، تو سجده دیگه کم نمیذاره. شما تو همین دوستی های دنیا نگاه کنید، ما چقدر مراقبمون که دل دوستمون نشکنه. خدا وکیلی رفیقت یه روز با تو سرد برخورد کنه، اولین چیزی که تو ذهنت میاد چیه؟ مگه من چیکار کردم غیر از اینه؟ نکنه من حرفی زدم ناراحته؟ تازه اینم دوستی هایی که اکثرا بیفایده است. الان خود شما چند تا رفیق داری که با هم خیلی هم دوستی، حالا خدا وکیلی چه فایده ای برات داره؟ نه تو برای او فایده ای داری، نه او برای تو فایده ای داره، هیچ فایده ای. باور کنی اون روزیش برای خودشه، عمرش هم برای خودشه، قبرش هم جداست. بعد فقط ما اومدیم تو این سفر چند روزه دنیا یه چیزی برداریم برای آخرت. تو این مسیر اهل بیت گفتن با شیعیان دوست باشید. همین مثال بهت بزنم، مثلا میخوای بریم مشهد سوار قطاری، هر اون بیکاری، یکی مثلا اصلا نمیدونی کیه، بچه کجاست، چون داره حوصلت سر میره با طرف شروع میکنی صحبت کردن. خب داداش از کجا اومدی؟ هم بحثو شروع میکنی دیگه. سفر چندومته؟ راستی شغلت چیه؟ که چی؟ سفر فقط طی بشه، این دنیا هم همش سفر دیگه. با آدمایی که داری رفاقت میکنی، اینا همش رفاقتایی که فقط داره طی میشه. الان یه جوونی هفته پیش اومده بود پیشم، میگفت ناراحت بود، داغون بود، میگفت حاجی آقا من یه دوستی دارم تو دانشگاه، یک هفته است با من قهر کرده، خواب و خوراک از من گرفته. گفتم بنده خدا، مگه اون رفیقت رزاقته؟ مگه اون خالقته؟ مگه اون به تو عزت میده؟ حالا میخوام اینو بگم، عجیبه نسبت به این رفاقتهای مجازی، این رفاقتهای علکی، رفاقتهای گسسته، رفاقتهای ناپایدار و گسل پذیر، اینقدر حساسیم. و تازه اینا همش هم میدونیم که آخر جداییه. ببین شما هر چی دوست داشته باشه، آقا دوست دیگه نزدیکتر از پدر و مادر. مهربونتر از مادر، اینا بالاخره همش جداییه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید زمانه بین دوستان جدایی میاندازد، زمانه بین رفقا جدایی میاندازد، گردش زمانه همینه. به قرآن قسم رفقا، من یه رفیق داشتم دو روز همدیگر رو نمیدیدیم اعصاب میریخت به هم. دو روز، الان 12 سال گذشته از اون موقعی که آخرین بار همدیگر رو دیدیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. 12 سال. خود شما چند تا رفیق داشتید؟ دوره راهنمایی ابتدایی، هر روز دست دور گردن هم دیگه می‌نازید، پیامای عاشقانه، نام اون موقع پیامک که نبود، مثلا نامای عاشقانه هم می‌دادید. اصلا خبر داری اصلا کجاست؟ اون خبر داره تو کجایی؟ اتفاقی برای شما افتاده؟ ابدا. اصلا هیچ طوری هم نشده. باور کن از اصلا هم به فکر هم دیگه هم نیستیم. چون اساس روزگار همینه. اما اون رفیقی که بشه اون، یا اون مؤمنی که بشه رفیقش فقط خدا، یا دغدغش این باشه که نکنه این خدا با من قهر کنه، نکنه این رفیق از من رو برگردونه، نکنه این رفیق منو برانه، خدا خدا وکیلی کلامونو قاضی کن تو ذهن خودمون. چقدر به این رفاقت حساسیم، خودمو دارم میگم. حاج آقا چیکار کنم این علاقه زیاد بشه؟ تعارف نداریم، راهی سجده است، طولانی کردن سجده. نوجوانهای تو جلسه، نوجوان بیشتر دارم به شما میگم، چون شما الان قدرت بیشتری دارید. و جوانها باور کنید این شادابی دیگه 20 سال دیگه نیست، 30 سال دیگه نیست. الان آرتروز گردن نداری، آرتروز زانو نداری، نمیدونم زانو درد نمیکنه، الان میتونی سجده هاتو طولانی کن. جدی عرض میکنم، شام شهادت امام سجده است دارم میگم. اگه میتونی از امشب تصویر بگی ذکر سجده رو به جای یک بار سه بار بگو. امام صادق علیه السلام به یکی از شیعیانشون که 60 سالش بود، پیرمردی بود، گفت بلند شو دو رکعت نماز بخون ببینم. شاید این حدیث شنیده باشه. پیرمرد بلند شد، دو رکعت نماز خون، نماز که تموم شد، ببین لاابالی نبود، طرف لات نبود، نمیدونم خلافکار نبود، از اصحاب امام صادق بود. نمازش که تموم شد آقا بهش نگاه کرد، فرمود چقدر زشته شیعه ما 60 سالش بشه نمیتونه دو رکعت نماز بخونه. او که اصحاب امام صادق اونجوری نماز خون دیگه، آقا نماز منو ببینه برو گم شو بابا، تو دیگه چی هستی به خدا؟ لذا تصمیم بگیر رفیق، به برکت امام سجاد، سید الساجدین، این ذکر سجده یا ذکر رکوع رو سه بار بگو. آخه مگه چقدر زمان فرق میبره؟ من بیشتر از مثلا 5 ثانیه میشه، 6 ثانیه میشه، چقدر مگه تفاوت داره؟ حالا کار ندارم، بعضیا به عشق امام زمان ذکر سجده رو 7 بار میگن، چون میدونید امام زمان 7 بار ذکر سجده رو میگه و در حدیث داریم هیچ چیز شیطان رو خار نمیکنه. من دیگه نتونستم واژه‌ای پیدا کنم. هیچ چیز پوزه شیطان رو به زمین نمیکشه مگر اینکه سجده طولانی بشه. سجده طولانی بشه. راه قرب هم همینه. تعارف نداریم. در روایتی دیدم یه شخصی وارد مسجد شد، دید امام صادق علیه السلام تو سجده است. طرف میگه من شمردم از اون لحظه که من اومدم، قبلش رو نمیدونم، شمردم دیدم امام صادق علیه السلام 600 بار در سجده گفت سبحان الله. 600 بار. تازه طرف میگه من قبلش رو نمیدونم، از اون لحظه که من وارد شدم. حاج آقا اینا یه خورده افسانه میزنه. طرف بره سجده 600 بار بگه سبحان الله. بله برای من و شما افسانه است، ولی نه فقط امام صادق، بعضی از اولیای خدا در عصر حاضر هستن یه همچین نمازهای باحالی میخونن، یه همچین سجده هایی دارن. تو همین شوشتر خودمون تو ایران یه محدث بزرگی داشتیم به نام عاشق محمد تقی شوشتری، خیلی مرد عجیبی بود. میدونید ایشون نهج البلاغه دوم نوشت. نهج البلاغه کلمات آقا امیرالمومنین دیگه. کی جمع کرد؟ مرحوم صدرعظی. بقیه علما هر چی اومدن نوشتن شرح اون نهج البلاغه بود. عاشق محمد تقی شوشتری این بزرگوار اومد یه سری کلمات جدیدی از امیرالمومنین که مرحوم صدرعظی نیاورده بود جمع کرد، اسمش هم گذاشت نهج السباقه. نهج السباقه این بزرگوار اعجوبه ای بود، 90 سالش بود، یه پیرمردی بود، کثیرالمطالعه هم بود. شاگرداشون میگفتن که استاد ما مثلا، خب قدیم که مثلا حماما اینجوری نبود که مثلا لوله کشی حرفا باشه، میگفت از همون دوران جوانیش تو همین دوران پیریش وقتی که مثلا میرفت تو این استخرایی بودن که حالت حمام بود، حمامای قدیمی، خزینه های قدیمی، میرفت کتاب رو دستش تا اینجا تو آب بود، کتاب رو دستش، موقع حمام هم بجور که کتاب خیس نشه، موقع حمام رفتن هم دست از مطالعه بر نمی داشت. آقا عجوبه ای بود، خیلی هم مراقب بود، صاحب تألیفات فراوان، و من مطمئنم هیچ کدوم اسمشو نشنیدید، چون حق دارید نشنوید، چون وزارت ارشاد ما فقط بلد از مولوی و ایرج میرزا و نمیدونم از این آدمای صوفی و شمس تبریزی، و حالا دوشنبه هفته دیگه بیاد میخوام پته همین رو آب بریزم که مولوی کی بود، شمس تبریزی کی بود، همون صادق هدایت ملعون، اینا بهتون میگم کی بود که اینقدر پیاماشو بعضی از دوستان هیئتی ما دارن دست به دست میکنن به عنوان پیام های نکته. آخرش عرض میکنم. خدمت شما عرض میشود که حالا انشالله دوشنبه دیگه خدمت شما عرض میکنم. میخوام بگم حق دارید اگه اسم امثال عاشق محمد تقی شوشتری رو نشنیدید ولی جاش هست. باور کنید من پیرامونی بزرگوار بخوام صحبت کنم 20 جلسه زمان میبره. 20 جلسه میخواد بگم این بشر کی بود؟ این بشر کی بود؟ باید صدها کنگره بذارن در مورد حالات عاشق محمد تقی شوشتری. پیرامون این بزرگوار اینو میخواستم خدمت عرض کنم. این داستان ها افسانه نیست. همین بزرگوار تو هر رکوعی 300 بار میگفت سبحان ربی العظیم و بحمده. تو هر رکوعی 300 بار میگفت. حالا ما همینجوری یک رکوع هم نصفه بلند میشیم سری ور میکنیم سجده همه ور، اصلا پیشونی به مه نخورده بلند شدیم، بعد میگیم چرا نمیتونیم مقابل هوای نفسمون وایسیم، چرا دعای بعد نماز نمیگیری؟ خب چه نمازی خوندی قربونت برم؟ تو اگه شیعه اهل بیت نیستی، شیعه امیرالمومنین نیستی، امام زمان ذکر هر سجده رو 7 بار میگه. مرحوم میرزاد آقا ملکی تبریزی وقتی نماز صبحش تمام میشد 5 دقیقه بوده بود دیگه نزدیک بود نماز قضاش، اول اذان شروع میکرد نماز خوندن. چقدر الان از اذان تا طول آفتاب طول میکشه؟ حدودا 1.5 ساعت، حالا با کم و بیشش چون تو سال فرق میکنه. ایشون شروع میکرد نماز صبح رو خوندن، وقتی میگفت السلام علیکم و رحمت الله 5 دقیقه دیگه نماز قضا میشد. اونم چه عشقی داشتن، چه عشقی داشتن. این عاشق محمد تقی شوشتری ایشون میرفت رکوع 300 مرتبه میگفت سبحان ربی العظیم و بحمده. لذا به خاطر این حالتش هیچ موقع این بزرگوار قبول نمیکرد جای امام جماعت بشه، چون کسی پشتش وای نمیساد. خدا وکیل من و شما، ما با همین دوستان رفته بودیم کربلا قبل محرمی، رفتیم مسجد خدمت شما عرض میشود که مسجد سهله، مسجد محل سکونت امام زمان بعد ظهور. امام زمان چی خوره طولانی کرد، نمیدونی بچه‌ها چه آشوبی را انداختن بعد نماز. حاجی به قرآن اگه ایران بود هیچ کس پشت سرش نماز نمیخوند. بله برای ماها واقعا اینجوریه، ولی اون امام جماعت عشق میکنه. ایشون امام جماعت نمیشد عاشق محمد تقی شوشتری، چون 300 بار رفته بود یه گوشه مسجد داشت نماز میخوند. یه عربی از همین روستاهای شوشتر اومده بود، نمیدونست که نماز جماعت ایشون قد طولانیه. گفت ای آقا داره نماز میخونه، بهترین فرصته برم پشت سرش نماز بخونم. الله اکبر. رفت رکوع، رفت رکوع، نمازو شکست، چند تا فوش دریوری داد، اومد مسجد بیرون نمازو شکوند. بله قوت طاقت نداره. گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. ما هم خودمونم عرض میکنم، ما هم تو همین ایران خودمون حقیقتا دنبال امام جماعتای میگردیم بریم فلان مسجد. چرا فشنگی میخونه، سری میخونه. اینم به تو میگم، ما پیغمبر اکرم فرموده خود امام جماعت هم باید مراعات کنه. پیامبر فرمود یا امام جماعت نشید، یا اگر امام جماعت میشید دیگه حال اون ضعیفا رو در نظر بگیرید. بابا حال ضعیفا طرف هزار جا مرضی داره، ما مرض ما تنبلیه، تعارف نداریم. الان من و شما میگم ببین یه نماز بخون 1 ساعت طول میکشه، بعد نماز 5 میلیون بهت میدیم. خدا وکیلی نمیکنیم بالا غیرتن کمر درد داشته باشی، زانو درد داشته باشی، همه چی تعطیل. جدا عادت کردیم به تنبلی، یعنی میدونی چیه، برای هر چی غیر خدا سنگ تموم میذاریم. لذا تو ادعیه امام سجاد علیه السلام که امشب شام شهادت این بزرگواره میفرماید، حضرت میفرماید خدایا شیرینی مناجات رو من بچشون، شیرینی سجده رو من بچشون. یه عزیز هیئتی چند شب پیش عکسی بر من فرستاده بود به عنوان مسخره، یه آقایی مثلا پیشونیش بر اثر عبادت خدمت شما عرض میشه پینه زده بود، بعد زیرش هم مثلا فوروارد کرده بود، در واقع زیرش هم خودش نوشته بود که حاجی این تابلو مثلا یه آهن برداشته چسبون اینجاش داغ بشه. اون مسخره برام فرستاده بود، من بهش پیام دادم گفتم آقای عزیز تو دوباره این کارو داری قرآن رو مسخره میکنی. گفت من کجا قرآن مسخره میکنم؟ گفتم قرآن می ستاید کسی پیشانیش جای سجده باشه. کار ندارم حالا یه کسی یه غلطی انجام میده و هم داره مهر رو داغ میکنه اینجاش میدنه جای مهر بمونه، ولی قرار نیست به خاطر این تو اصل دین رو به سخره بگیری. خیلی ها هستن مهر داغ میکنن، آهن داغ میکنن، میچسبونن که تو دل مردم اعتماد ایجاد بکنن، بعد فردا اموال مردم رو ما داشتیم. آدم ها من کارم تو زندانه، میرم تو زندانیا سر میزنم، یا آدم داشتیم به خدا رفته همچین کارا کرده قشنگ این آهن داغ چسبونده اینجا، خودش به من میگفت که فقط برم تجاوز کنم ناموس مردم، گول بزنم که بگم ما عارفی هستیم و علی عزو بالله. لذا خیلی ها بودن این کارا کردن، ولی عزیزم این دلیل نمیشه اصل جای سجده رو تو زیر سوال ببری. اون آدمایی که در 23 محرم سال 84 شبکه القاعده ریختن حرم امام عسکری رو با خاکی که کردن در 23 محرم سال 84، اونا با چه لباسی اومدن؟ لباس بدلی پلیس عراق پوشیدن، لباس نیروهای تکاور عراق پوشیدن. خب حالا یادم ناشی پیدا بشه بگه خب پس دیگه ما کل امنیت و کل پلیس رو قبول نداریم، همه مشکل داره. اونا لباس بدلی پوشیده بودن. یکی از اثر شیادی میبینی آهن داغ میذاره اینجاش. حالا منم هر عکسی رو که میبینم اینجوریه، یا کسی رو تو خیابون دارم یه همچین مدلیه شروع کنم مسخره کردن و هر مؤمنی رو شروع کنم به سخره گرفتن. میدونید یکی از القاب امام سجاد ذو سفنات بود، ذو سفنات با سه نقطه. میدونید یعنی چی؟ یعنی صاحب پینه های فراوان رو پیشونی. و حضرت سالی دوبار با مقراض، سالی دوبار امام سجاد که امشب براش مشکی پوشیدی، سالی دوبار با مقراض. مقراض میدونید چیه؟ اون قیچی های بزرگی پشم گوسفندو میزنن، نه این قیچی های تیتیش مامانی که خانوما تو وسایل آرایششون دارن، ابروشون رو دارن، موجهشون رو درست میکنن، اونا نه، مقراض. سالی دوبار حضرت زین العابدین علیه السلام این پینه های رو پیشونیشون حضرت میکندن، سالی دوبار. ولی خب ما خیلی دور از آبادی اهل بیت هستیم. شاگرد امام صادق علیه السلام میگه من تو مسجد داشتم عبادت جمیل ابن دراج رو میدیدم، اونم از اصحاب حضرت بود، دیدم چه نمازی میخونه. رفتم بهش جلو گفتم که جمیل بابا تو دیگه کی هستی بابا، دمت گرم، عجب سجدهایی. گفت عبادت منو میگی؟ برو عبادت فلانی رو ببین، مثلا آقای زید، حالا اسمش تو ذهنم نیست، اونم شاگردار آقا بود. رفت عبادت اون آقای زید رو دید، بابا اصلا عبادت این جمیل ابن دراش پیرامون زید چیزی نیست. رب به زید گفت تو چه عبادتی میکنی بابا؟ گفت عبادت من میبینی، برو مثلا عبادت آقای بکر رو ببین. میگه همینجوری چرخیدم دیدم بابا اصلا. اینو میخوام بهتون بگم، کسی هر چقدر طرف نزدیک به اهل بیت بود عبادتش هم شدیدتر بود. تو زیارت امام کاظم علیه السلام میخونیم ای کسی که صاحب سجده های طویله ای، یعنی چی؟ یعنی طولانی، اونم با اشک هایی که حضرت داشت، سجده های طولانی. یوری بنده خدای با هارون رشید ملعون اومدن بالای زندان امام کاظم، از بالای زندان هارون رشید به طرف گفت چی اون پایین میبینی؟ طرف یه نگاه کرد گفت یه تیکه اونجا عبا افتاده. گفت این عبا نیست، اون موسی بن جعفره، عبا نیست موسی، این از سر عبادت و شکنجه با هم دیگه هم خشک شده مثل چوب هم لاغر شده. خدا رحمت کنه اون فقیه فهیم و بزرگ که فکر کنم مثل دیروز یا امروز سالگرد فوتش بود، آیت الله حاج آقا تقی قومی، که برهنه میشد میومد سینه میزد، عکسش تو اینترنت هست، بزنید آیت الله حاج آقا تقی قومی. مرجع تقلید بود ولی خب گمنام بود. مرحوم آیت الله العظما خویی اون استوانه فقه فقط به سه نفر اجازه اجتهاد داد، یکیش همین بزرگوار بود که پارسال دقیقاً شب شهادت امام سجاد بود، ایشون هم از دنیا رفت. حالا اسم این بزرگوار اومد در سالگرد این بزرگوار. خدمت شما عرض می‌شود که پیرمرد بود 90 سالش بود، اما طوری نماز شب می‌خوند، طوری نافله می‌خوند، جوان‌ها به گرد پاش نمی‌رسیدن، به گرد پاش. ایشون یک بار تو همون مثلا سن 80 سالگی مشرف شده بود کربلا، همسفراش میگفتن رسیدیم مسجد کوفه. خب اعمال مسجد کوفه آدم پا میندازه دیگه. میگفت ما که خیلی اون جوان بودیم، بعضی بچهای 30 ساله بودن، 32 ساله در اوج قدرت، میگه ما اعمال مسجد کوفه ما رو از پا انداخت، ولی حاج آقا تقی قومی مثل جوان 18 ساله با ذوق از این مقام به اون مقام، از این مقام به اون مقام. من خودم یک سال افطار منزل ایشون بودم، یک سال یک شب، نه که کل سال 365 روز، تو ماه مبارک رمضان بود یه برنامه پیش اومد و رفتیم منزل حاج آقا تقی قومی ما رمضان افطار. باورتون نمیشه از اون که گفتن، ایشون گفت شما تناول کنید غذا بخورید من نمازام بخونم، یا مدل ایشون جوری که بعد ما گفتیم نه ما صبر میکنیم با هم غذا بخوریم. بعد شاگرداشون گفتن نه شما بخورید. آقا دلیلی داره. من بعد یک ساعت و نیم دلیلش رو فهمیدم، چون نماز مغربش یک ساعت طول کشید، تازه بعد نماز شروع کرد تقویات خوندن، همه تقویات هم میخون، بعد تقویات شروع کرد تازه نماز عشا رو خوندن. ما دیگه داشت سفره جمع میشد و کشیدیم کنار، تازه ایشون اومدن برای غذا. اگه ایشون شیعه هست ما که دیگه سوء تفاهمیم، کلا سوء تفاهمیم. باور کنید اگه ایشون شیعه هست ما بعد نماز در میریم، واقعا در میریم. بابا یه سجده شکر به جا بیار عزیز دلم، سر بذار به سجده بگو شکرن 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 به خدا. تصورشو بکن، تو زن تداعی کن، بخوای شما مثلا 100 بار بعد نماز بگی شکرن، خدا وکیلی 2 دقیقه میشه شکرن 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 شکرن. به قرآن 2 دقیقه هم نمیشه، 100 بار بگی شکرن شکرن. ولی خب متاسفانه غافلیم دیگه، دور از آبادی اهل بیت هستیم. مگم نمیگم سجده های همین نماز واجب اونا پیشکش، سجده های طولانی در نوافل اونا پیشکش، همین سجده های نماز های واجبمون رو ذکر رو 3 بار بگو. حاج آقا مگه اینا واجبه که سه بار بگیم؟ نه عزیزم واجب نیست. تو کنکور رتبه اول گرفتن مگه واجبه؟ واجب نیست. کی گفته واجبه؟ آقای محترم بچهش یکم درسش ضعیف شده، مثلا میگم نمره 20 شده 15، به 100 نفر زنگ میزنه کلاس تقویتی، کلاس رفته میشه مدیر مدرسه، شما کلاس تقویتی رو بچه‌تون نمیذارید.
اینا مگه واجبه؟ افت تحصیلی پدر مادرها، افت تحصیلی بچت مهمه، اما افت عبادی تعطیل مهم نیست. ولی متاسفانه ما در عبادات به حداقل کفایت کردیم. امام هادی علیه السلام فرمود شیعه ما شناخته نمیشه مگر به کثرت سجده، طولانی کردن سجده. سید الساجدین امام سجاد واقعا امام من و شماست. چرا شما رو میگم؟ خودم عرض میکنم واقعا امام منه. خب چه شباهتی بین من و امام سجاده؟ ما این سجده‌هایی که من دارم. پیامبر اکرم فرمود من یاد هیچ نعمتی از نعمت‌های خدا نمی‌افتم مگر اینکه سجده کنم. امام سجاد هم همین جوری بود. امام باقر علیه السلام می‌فرمود بابام امام سجاد امکان نداشت یاد یکی از نعمت‌های خدا خدمت بیفته و سجده نکنه. امکان نداشت. حالا شده من و شما یاد یه نعمتی بیفتیم، مثلا توی مهمونی همه جمعن، فامیلا مثلا پسرعموها دخترخالا همه جمعن، یهو بری یه گوشه بری سجده. آقا چی شده میری سجده؟ بله یادم اومد مثلا من مثلا 3 سال پیش مشرف شدم کربلا، سر این رفتم این سجده. خدا وکیل اصلا تو این فازا هستیم؟ خب نیستیم تو این فازا دیگه. یهو مثلا تو یه جمعی ری گوشه آقا سجده شکر 3 بار بگی شکرن. آقا برای چی؟ آره یادم افتاد که مثلا 5 سال پیش پام رسید به حرم علی ابن موسی رضا، دستم به ذریع آقا رسید. خب اینا همه شکر داره دیگه. بعضی نعمتایی که ما خیلی کوچیک میشماریم. به دوستان داشتم عرض میکردم ما این جمعه با بچه های عیاد میخوام بریم مشهد اردحال بشون کربلای ایران. حالا من اونجا مفصل برای دوستان میگم اونا که میخوان با ما بیان، که اونجا واقعا زیارتش عظمتش از امامزاده های واقعا واجب و تعظیمه. ایشون فرزند بلافصل امام باقر علی السلام سلطان علی ابن محمد و ماجراهایی داره و اتفاقاتی اونجا افتاده، قتلگاه ایران اونجاست. حالا من خدمت دوستان اونجا عرض میکنم این خودش یه نعمته، میخوایم بریم. حالا تا یادم نرفته الان بگم ان شاء الله دوستانی هم که میخوان بیان فکر میکنم مبلغش چقده؟ 15000 تومانه. میگه 15000 تومان تا مشهد اردحال ما کنیم فقط میشه پول کرایه، باور کنید. ناهارم یه عزیزی بانی شده ولی اگه خود هیئت می‌خواست بده که باید قیمتو بیشتر میگه 15 تومان. ان شاء الله صبح ساعت 7 صبح حرکت. خانوادگی هم هست، دوستانی که مثلا با خواهرشون مادرشون خدمت شما، حالا دخترشون بستگانشون فامیل میتونن بیان خدمت شما عرض میشود که جانم. بله هم مجردی هم خانواده. حالا من گفتم خانوادگی گمون نکنید که فقط آره شناسنامه ویزای ورود دیگه بزرندستی بله یه مؤنثی رو بگیر بیاری. نه اینجوری نیست. بله اونم عرض میکنم. آه یه صلوات بفرستی یه خوری بیاد جلوتر. اللهم این پاهاتون یه ذره جون میگیره، باور کنید. محمد و آله محمد و عجل فرجهم. ایشالله هفته صبح هم حرکت، حاضرین به قابین اطلاع بدن. تا یادم نرفته هفته دیگه هم مثل همه ساله به مناسبت شهادت اولیا مخدر حضرت رقیه سلام علیها و ورود به شام و سرای اهل بیت ورود شام، ما 4 شب ویژه برنامه داریم. دوشنبه هم شروع میشه، دوشنبه روزه ورود به شام، خدمت سه شنبه که شب شهادت خود بیبی سلام علیها است، و خدمت شما عرض می‌شود که چهارشنبه هم که شام شهادته، پنجشنبه هم میشه شب شهادت امام حسن، که الحمدلله امسال یه حرکت خیلی جالبی شد تو اکثر تقویم‌ها آوردن. ما یه شهادت امام حسن داریم مشهور 28 سفره، اما سند معتبر همین 7 سفره. معتبر با مشهور فرق میکنه، اونم یک روایتی است ولی ضعیفه، اما مشهور شد بین مردم 28 سفر. ولی معتبر شهادت امام حسن 7 ماه سفره، 4 شب دوشنبه ان شاء الله برنامه خواهیم داشت. اینم فراموش نکنید، حاضرین به غایبین اطلاع بدن امام سجاد یاد نعمتی نمیافتاد مگر اینکه حضرت سجده میکرد، مثل ماها که همینجوری مدام اهل سجده هستیم الحمدلله. قشنگ باباهامون به بچه‌ها یاد دادن سجده شکر رو، یاد دادن دیگه. لذا میبینید بچه‌ها الان حاج آقا بچه است نمیفهمه، هوشش کمه. بچه های الان به قرآن، بچه 3 ساله میشستم یه کارهایی با تبلت میکنه که خود اون مهندسی که مختره این تبلت بوده خودش نمیدونه چی جوریه. موبایل الان دست بچه 4 ساله بده یه چیزایی کفش میکنه میگه یال العجب یا قمر بنش، اینو کجا آورده؟ به خدا بچه 4 ساله چی میگه هوشش کمه؟ نگید به کسی، تقصیر خود ما بزرگترم از پدر مادرها که القا نکردیم مفهوم سجده شکر رو بچه هامون یاد ندادیم. چرا یاد ندادیم؟ چون در خودمون نیست، بیتاراف دیگه، خودمون اهل سجده شکر نیستیم. عزیزان من تمنا میکنم جوان ترای جلسه یه برنامه ذکر بنویسید. برو بابا پیش یکی از قوم اینجا که پشت کوه قاف آفریقا نیست، کسی اولیای خدا رو پیدا کنم گاهی برنامه ذکر من بده. حاج آقا هیچ عالمی پا نمیده، مسئله ای نداره، مفاتی که داری قربون شیخ عباس قمی برم کم نذاشته. همه سراغ این دعانه ویسان نره تو رزد عباس، اینا همه در دکون باید کردن. نه آجا ما کشف کرامت دیدیم، برای تو کشف کرامت داره. یا عالم ربانی برده برمی همچین پتش رو آب میریزه، حتی که بی سوادی سردن نمیاری برای تو کشف کرامت داره. دنبال دعانه ویسان نرو، مفاتی همه چی توشه، شیخ عباس کم نذاشته. اینو میخوام بگم، برنامه ذکر بنویسید. مثلا میگم اون مثال، تصمیم بگیر از فردا صبح بعد نماز صبح بری سجده 100 بار بگی دستور امام رضاست، 100 بار بگو افوض امری ان الله بصیر بالعباد، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، سوره مبارکه غافر آیه 44. اینو 100 بار بگی، چند دقیقه مگه زمان میبره؟ یه معجونی امام رضا داده، چند تا آیه رو حضرت کنار هم قرار داده، فوق العاده است. تا یک سال ادامه بده، از امشب شام شهادت امام سجاد تا سال دیگه شام شهادت امام سجاد، تو اثرش رو ببینی. امام رضا قول داده عزیز میشی، پولدار میشی، ثروتمند میشی، مریضیات از بین میره، هم در دنیا هم در آخرت، هم مقام از وجودت بیرون میره. افهم به زمری الله ان الله بصیر بالعباد، غافر آیه 44. تصمیم بگیر برنامه ذکر بعد نماز رو بری سجده بگیر، تصمیم بگیر از فردا شب بعد نماز عشا بری سجده 100 بار بگی یا کریم العف، همین کاری نداره، خیلی خدا این اسمو دوست داره، تو قنوت نمازت بگو یا کریم العف، یا کریم الف، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی از اعلی حضرت ولی عصر برنامه ذکر گرفت. مرحوم آیت مرعشی نجفی، امتحان کن، طراوت روح پیدا میکنی. الان هر جا میری حاج آقا افسردگی، دل مردگی، چیکار بکنیم؟ چون در روایت هم داریم در زمان غیبت امام زمان، و قطعا شک نکنید که الان در دوره آخر از زمان هستیم با توجه به روایتی که هست. فرمودن افسردگی ها زیاد میشه، دل مردگی ها زیاد میشه. میخواست همه اینا نجات پیدا کنی، راه سجده است. سجده سجده سجده، اونم سجده های طولانی. پیرمرد 70 ساله ای اومد تقریبا یک ماه پیش جای ایشونو دیدم، گریه میکرد، میگفت حاج آقا باختم، 70 سالش بود. گفتم چرا؟ گفت کاش از 15 سالگی سجده هامو طولانی میکردم. هی با خودم میگفتم الان زوده، مثل بعضی معتادا هستن، از شنبه ترک میکنم، بعدن ترک میکنم، از هفته دیگه میرم مطالعه شروع میکنم، مثلا کتابخونه برای کنکور. میگفت 70 سالم شد، ای کاش از 15 سالگی سجده هامو طولانی میکردم، ای کاش از همون موقع اهل نافله شب بودم. گفتم حاجی جون مگه چی شده؟ گفت یک، الان وقتم دیگه کمه، 70 سالمه. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، یکی دیگه پیر شدم، درد زانو گرفتم، دیگه نمیتونم. رفقا تا میتونید قبل از اینکه بری جلو آینه وایسی ببینید اینا سفید شده، خواهر با شما هم هستم، تا میتونی قدر بدون، تا قدرت داری قدر بدون. از آداب سجده شکر یکیش اینه، از آداب سجده شکر که آرنج روی خاک باشه. آقایون میدونی بر آقایون مستحب موقعی که میخوان نماز بخونن دستشون مثل بلا تشبیه مثل بال عقاب هست، به این حالت باز باشه تو سجده. خانوما برعکس، آره خانوما، نمیدونم خانوما تصویر دارن، خانوما میبینن، خانوما هم دقت کنن، آقایون مستحب دستشون باز باشه تو سجده، خانوما مستحب آرنجشون رو زمین باشه. اما تو سجده شکر گفتن زن و مرد نداره، میخوای شکر خدا کنی کلا دستت با آرنج رو خاک بیفته، رو زمین بیفته. خب خدمت شما عرض میشود که این پیشانی راست و پیشانی چپ تو بذار رو مر، سینت هم بچسبون به زمین. خب حالا آدمی که مثلا 80 سال شده یا مثلا اضافه وزن داره، شکم اونجا شکم نمیذاره، این ایرک دیگه، سیس بک نیست که، این نمیذاره سینش بچسبه به زمین. میگیرید مثالمو چی میگم؟ بعد طرف حسرت میخوره، میگه ای کاش جوان بودم، ای کاش 17 18 سالم بود، بدنم رو فرم بود، قدرت داشتم. این صورتتو میذاری رو خاک، 100 بار میگی شکرن 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 لله شکر. خدا رحمت کنه آیت الله سید محمود سیستانی، ایشون میرفت تو زیرزمین خونش خاکی بود، دکمه‌هاشو باز میکرد، سینه‌شو میچسبون به زمین، سینه‌شو میچسبون به زمین، صورت میذاش رو خاک، گریه میکرد، میگفت شکرن شکرن شکرن. باور کنید پیر بشیم ما، یه سر تو این مسجدها برید می چند تا این پیر مادر رو صندلی داره نماز میخونه، شاید فامیله خودتونم باشه. من که رفیقامون مثلا باباش از اون صندلی نماز میخونه، باب بزرگا مادر بزرگا، مادر بنده خودم رو صندلی داره نماز میخونه، تو این مسجدا بریم میبینی. حاج آقا حریف شهوت نمیشم، سجده طولانی. حاج آقا نفس داره منو اذیت میکنه، سجده طولانی. جامعه پر از کثافت شده، سجده طولانی. روزیم کم شده، وسعت رزق برکت تو کار کاسبی نیست، سجده طولانی. میخوام امام زمانمو ببینم، سجده طولانی. همه چی سجده طولانی. بس دیگه، شب شهادت امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام میدونید در حدیث داریم طوری سجده میکرد و طوری گریه میکرد که اومدن به امام سجاد ایراد گرفتن، گفتن آقا داری از بین میری، به امام سجاد، آقا داری از بین میری. بعد نماز حضرت فرمود من دارم از بین میرم، اینا عبادت، عبادتهای جدم علیو ندیدید، جدم علیو ندیدید. پسر بزرگوارشون باقرالعلوم فرمود بعد عاشورا بابام 40 سال عمر کرد، همه 40 سال روزه بود، همه روزا غیر از روزهای حرام همش روزه بود. و وقتی بر امام سجاد آب می آوردن که آقا آب بخوره، میدونید حضرت انقدر گریه میکرد که آب مضاف میشد، دوستان میدونه آب مضاف چیه دیگه، اصلا اسمش روشه مضاف، یعنی آبی که یه چیز بهش اضافه شده مضاف، مثل گلاب آب مضاف، نمیتونی باش وضو بگیری، مثل آب لیمو، مثل آب گلالود. امام سجاد آب رو میوردن نوش جان کنه، انقدر گریه میکرد این آب مضاف میشه. هر لقمه که امام سجاد میخواست نوش جان کنه انقدر گریه میکرد، لقمه خیس میشد. امام باقر میفرماید خیس میشد. بعد گفتن آقا برای چی انقدر گریه میکنی؟ آقا غذا که گریه نداره. آقا میفرمود شما نمیدونید بابامو گرسنه.